کردن و بدون کدام شناخت قبلی دختر پسر می تواند به یک ازدواج موفق یک دختر بیانجامد و اگر نه چی دلایل موجه برای موفق نبودن این چنین ازدواج بین این دختر پسر موجود است؟
بله، ما پیشتر اشاره کردم که یک دختری که در جامعه سنتی مثل افغانستان بزرگ میشه و در پهلوش یک پسری که در کشور خارجی بزرگ میشه، اینا در دو محیط کاملا متفاوت بزرگ میشن و زندگی میکنن. یک دختر همه موارد زندگیش در داخل افغانستان است، از لباس و پوشش و درس و خانواده و دوستا و عادتهایش، همه موارد فقط در چارچوب خانهش میباشه مطابق سنت افغانستان. هر قدر در آسایش باشه یا هم در تکلیف باشه در جامعه افغانی، خب در هر حالتش. ولی یک پسری که کشور خارجی بزرگ شده و در کنارش با دوست چهار طرف خانما و دخترایی که ای بزرگ شده، کاملا فضای متفاوت ایجاد میکنه. در اینجا ببینین، یک دختر افغانستانی که هیچ حق داشتن یک دوست از جنس مخالف را نداره، با یک پسری که در بین خانما دوست بوده، سنفی بوده، با اینا بزرگ شده، این خودش یک تفاوت کوچک میسازه. در پهلوی از این یک دختری که در افغانستان بزرگ شده، با هزاران مشکلات شاهد هستیم در افغانستان خانواده ها اولادایشون را بزرگ میکنن، اما در کنار دیگه این پسر در آسایش راحتی بزرگ شده، روزای مشکلات اقتصادی ندیده، پس بنان این یک تفاوت دیگر است. از هر لحاظ ببینیم یک نفری که در افغانستان است و یک نفری که در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی میکنه، بسیار بسیار متفاوت از سطح زندگیشان، سطح توقعاتشان، چیزی که از همسر آینده خود میخوان، اینا کاملا متفاوت است. هستن بعضی زوجایی که ازدواج میکنن با همین تفاوت ها کنار میآیند و سازش میکنن با هم دیگه و یک زندگی و یک ازدواج موفق میداشته باشن. ولی اگر در شروع اگر این موارد در نظر گرفته شود که چه تفاوت ها میان این دو نفر وجود داره، در قدم دوم به خاطر حفظ رابطه و به خاطر حفظ آینده مشترک این دو نفر، قبل از اینکه دختر و پسر با هم دیگه ازدواج کنن، چه کارا با صورت بگیره که اینا بتونن در آینده حفظ کنن رابطه خود، همو پیوندی که به وجود می آید همو را با چی ترفندا بتونن حفظ کنن. چرا؟ چون ازدواج یک دختری که در جامعه سنتی بزرگ میشه با یک پسری که در جامعه مثل اروپا و آمریکا بزرگ میشه، این متفاوت است. در داخل افغانستان دو نفر ازدواج کنن، کاملا یک بحث جداست. اینا میتونن در هر صورتش با هم دیگه کنار بیان، چون در یک جامعه مثل افغانستان اینا هر دوشون یک درگ اجتماع بزرگ شدن، تفاوت بسیار زیادی ندارن. ولی در بحث فعلی که ما داریم، این با سلسله مشکلات، یک سلسله تفاوت ها را، یک سلسله چالش ها را تمرا میآیاره. از نظر ما در بعض موارد موفق نمی باشه این ازدواج ها. در این موارد ما گفتم میتونیم بسیار زیاد تکرار شده، دخترایی که افغانستان بودن و ازدواج کردن و آمدن به کشورهای اروپایی و امریکایی، متاسفانه بعد از یک سلسله مشکلاتی که بالایشان میاید از همسر خود جدا میشن. متاسفانه به این لحاظ ما گفتم میتونیم که به این ازدواج ها ناموفق میباشن. خب معلوم دار که تفاوت هایی که بین یک دختری که در جامعه سنتی کلان شده و یک پسری که در یک جامعه با ذهنیت باز، با توقعات بالا، با آسایش کامل بزرگ شده، واقعا تفاوت بسیار زمین تا آسمانی داره. اگر اینا وقت با هم ازدواج میکنن، وقتی تفاوت هایی که باعث میشه که پیوندشون رو به سردی بره و تا آسایستا اینا به طلاق بیانجامه و ناموفق شون ازدواجشون، میتونیم بگیم که در قدم نخست بوده یا عدم تفاهم و ارتباط است. خب با یک شخصی که نمیشناسی، با یک شخصی که بار اول است میبینی، از چی ظاهرا و چی باطنا چه رقم یک نفر است، تو میتونی با او زندگی خود ادامه بدی یا نمیتونی، مشکل واقعا بزرگی است. تفاوت در انتظارات و توقعات است. یک دختری که در افغانستان است، متاسفانه همه را نمیگم، بعضی ها این توقع را دارن تا پسری که با او ازدواج میکنم، خب من در هر حالت اگر صنف دوازی مکتب خلاص کردیم، این پسر به خاطر جوانی من، به خاطر مقبولی من آمده شده با من ازدواج کنه، حتی از امریکا چقدر دخترای مقبول و خارجی را قبول نکرد، آمده با من ازدواج میکنه، پس من یک کس هستم، پس بنان من توقعات بسیار بالا باید از این داشته باشم. در کنار از او امو پسری که میخواد ازدواج کنه، او هم یک سلسله توقعات خود از همسر آینده خود می داشته باشه. خب ما مشاهده هستیم، می بینیم که در کشورهای اروپایی آمریکایی هر کس تحصیلات میکنه، هر کس درس میخونه، و به نظر من یک پسر یا یک شخصی که میخواد در جامعه اروپا و امریکا عروسی کنه، اولین معیارش به خاطر ازدواج و اولین توقعش از همسر آیندهش سطح تحصیلاتش، سطح برداشتش از زندگی و سطح بالغیت و عقلانی بودنش در زندگی میباشه. نظر به اینکه به مسائل مالی توجه بسیار داشته باشن، چون در کشورهای خارج از افغانستان مسائل مالی قابل بحث نیست، چون هر کس زندگی مرفه خودش ساخته و داره. اما متاسفانه یعنی یک تفاوت بزرگ دیگری را میسازه، به خاطر از اینکه اینا بین خود تفاهم نداشته باشن و بالا از این بحث کنن و در نتیجه می ازدواج ناموفق باشه. در بعض موارد عدم توجه شوهرش شکایت می داشته باشه که به ما وقت کافی نمیدن، ناوقت شب از کار می آیه یا هم از با رفیقایش آخر هفته بیرون می باشه، به جاهای دور میرن. خب مشکلات زیاد هست که در زندگی هر زوج می باشه، ولی در کنارش وقت در شروع رابطه یک دختر افغانی که در داخل افغانستان بزرگ شده و با پسر افغانی که در بیرون از افغانستان بزرگ شده، اگر همین موارد در نظر نگیرن، پس بنان جنجال از اینو از او زوجهایی که در داخل افغانستان عروسی میکنن بالاتر و بیشتر میباشه.
خب یکی از مشکلات عمده ای زنان و دخترانی که با ما صحبت داشتن و گفتن که سالهاست اونا در حالت بی‌سرنوشتی و در انتظار نامزد و شوهرانشان در افغانستان هستند و شوهر و نامزدشان هیچ تا یک زنگ و احوالی بر از اینا نمیتن. این کار چی تأثیری بر روح روان ای زنان میگذاره؟
هستن آقایانی که فقط به نام با مو دختر میخواین ازدواج کنن، یا همی که مو سلسله مراتب خانه خود در نظر میگیرن، یا آرمان پدر و مادرای خود در نظر میگیرن و حاضر میشن تا یک دختری که در داخل افغانستان است یا هم خیش قومشون میشه، یا همی که برشان گفته میشه که دخترایی که در داخل افغانستان هستن اونا انتخاب بهتری برای تو میباشن، به هر دلیلی که بوده این پسر آماده ازدواج میشه که فقط به خاطر امو پوره ساختن آرمان پدر مادر خود یا هم هر مورد دیگه‌ای که باشه آزر میشن که ازدواج کنن. ولی بعد از قبول کردن همو پیوان از طرف پسر، دختره که با او نامزاد میشه او رو دیگه میسپاره به امان خدا، به او توجه نمیکنه، به او گفتی شما که عرض کردین زنگ نمیزنن، احوال از او جویا نمیشن، توجه از هر لحاظ چی مالی چی عاطفی باشه برش نمیکنن، چرا که فکر او پسر از دختر بسیار به دور میباشه، امو رقم یک فاصله بین اینا باشه، هیچ گاهی پسر و دختر با همدیگر نشیشتن، بحث نکردن، همدیگر نشناختن، توقعات همدیگر نفهمیدن، همه موارد باعث از این میشه که یک دلسردی باشه بین این دو نفر، دو جوانی که میخوان ازدواج کنن، چون همیشه دیدیم که رابطه هایی که در فاصله ایجاد شده، رابطه هایی که در فاصله دور اینها برقرار کردن و بودن و با هم دیگه نامزاد شدن یا هر موردی، یک سلسله دلسردی و یک سلسله دلتنگی مشکلات خود داشته. اینا دختری که چندین سال منتظر ویزای خود میباشه در داخل افغانستان، ما در افغانستان شاهد از این هستیم که دبرش گفتم شخصی که چه وقت عروسی میکنی، چه وقت عروسی میکنی، دختر هر روز رنج میبره، خب در کنارش هیچ به توجه ضرورت نداشته باشه، ولی متاسفانه او پسری که به دلایلی که علاقه نمیداشته باشه به با اون نامزاد خود و به اون همسر خود که در افغانستان هست، این باعث میشه تا دلسردی ایجاد کنه. دختر یا هموزنی که در او هر سن سالی که باشه وقتی که توقع می داشته باشه از نامزادش یا از همسرش که با ما رابطه خوب داشته باشه، مرا دوست داشته باشه و ما توجه کنه، ولی در صورتی که نمیبینه و توجه را پس بنان، واقعا که دچار تکالیف روحی و یک سلسله چالش های روحی میشه که خب ما چی کمبود دارم، چرا مثلا دختر کاکای ما، دختر خاله ما با نامزادش چقدر خوش است، با نامزادش میره بیرون چکر، اما ما که وقتی که ندارم این امکانات، چرا پس حداقل یک توجه خالی ما از طرف نامزاد به صورت نمیگیره. روحاً دختر هر روز پشمرده و پشمرده میشه. همه اینا باعث میشن که پهلو به پهلو با همدیگر جمع شده و سرانجام به ناموفق بودن این رابطه بیانجامه.
و شماری از این زنانی که خارج نرفتن و در افغانستان هم در دولت بی سرنوشتی زندگی میکنن، با مشکلات زیاد اینا مواجه هستن، اینا چطور میتونن با این گونه مشکلات کنار بیاین از نظر شما؟
ما شاهد هستیم میبینیم که وضعیت در افغانستان کاملا دگرگون شده در اواخر و کسایی که قبل از دگرگونی حکومت سابق ازدواج کرده بودن، نامزاد بودن، با پسرایی که در خارج هستن اینا، یا منتظر ویزا بودن که ازدواج کنن و بیان پیش همسرشان، یا همی که تازه ازدواج کردن، اینا در یک سردرگمی به سر میبرن که چی خواهد شد، آیا موفق میشیم که ازدواج کرده و پیش همسرم در کشور کو زندگی میکنه، پیشش برم یا نه، این یک سردرگمی رو بین این دخترها ایجاد میکنه. از نظر ما خب در هر حالت ما به این باور داریم، ما مسلمان هستیم، به این باور داریم که قسمت کار خودم میکنه، که اگر قسمت یک دختر با یک شخص باشه، چی اون شخص در هر نقطه دنیا باشه یا هم در هر حالتی باشه، در هر کرکتر شخصیتی که داشته باشه، همین دختری که با او قسمتش باشه با همدیگر ازدواج میکنن و حتی اگر رسیدن به همدیگیشون سالها و سالها طول بکشن، خب خداوند و قسمت کار خودشان میکنه. اون کار بوده که از قبل نوشته شده بود، اما کار صورت میگیره. ولی مشوره ما به اون دختره که فعلا در داخل افغانستان هستند، در این چنین سردرگمی به سر میبرن که چی خواهد شد، آیا ما که فعلا نامزاد همین شخص هستم، یا هم نکاح کردیم، یا هم عروسی کردیم، چند سال دیگر باید من منتظر بشینم تا موفق شم برم پیش همسرم؟ پیام ما فقط به اونایی است که خب در صورتی که اگر شما انتخاب درست کردین، بالای انتخابتون مطمئن هستین که امو شخصی که شما به خاطرش انتظار میکشین، اونو او شخص واقعا ارزش انتظار کشیدن شما را داره، پس صبر و حوصله بسیار زیاد داشته باشین در قدم نخست. صبر و حوصله، تفاهم، صحبت کردن، تصمیمات خود را در جریان گذاشتن، همه این موارد باعث میشه که جلوگیری کنه از ای که در آینده مشترک و زندگی مشترک این دو نفر ناکام و ناموفق باشه. پس چه خوب است خود دختر، خود پسر در قدم اول با در نظر گرفتن همین فاصله مکانی در کنار دیگر مسائل، اینو تفاهم باید بین خود ایجاد کنن، بشناسن همدیگر، با همدیگر بحث کرده و گفتگو کرده، اینا میتونن همو اشتباهی را که احتمالش از در آینده به وجود بیایه و سبب طلاق و سبب ناموفق بودن آینده مشترکشان شوه، از اون جلوگیری کنن. و در کنارش مسئولیت فامیلا و مسئولیت والدین بسیار بسیار بالاتر از این دو نفر میباشه. والدین دل بسوزن به اولاد خود، خصوصا برایشون خواستگاری از بیرون از افغانستان داره. هدف ما این نیست که با پسرایی که در بیرون از افغانستان هستن، دخترایی که در داخل افغانستان هستن ازدواج نکنن. هدف ما ای است قبل از ازدواج با شناخت کامل از شخص داشته باشن و والدین تمام موارد در نظر گرفته، وقتی همه موارد سنجیدن و فهمیدن که همین پسری که در بیرون از افغانستان بزرگ شده آیا با خوبی و خوشی آینده دختر ما است، و آیا این دو نفر با همدیگه خوش بوده میتونن، با همدیگه یک زندگی موفق داشته میتونن و با همدیگه آینده می داشته باشن که اینا امید به ادامه می داشته باشن، نه اینکه به امید از اینا ازدواج کنن که برو اگر که نشد راهش میکنم.
خب خانم مریم مبشر، یک تن از فعالان حقوق زن، بسیار بسیار تشکر از حضورتان به برنامه. شنونده های ارجمند، با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گرده، این برنامه زن و زندگی را به پایان میرسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
محترم آقای حضرت ظریفی، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص در رادیو آزادی داریم به نام مهمان آزادی و گفتیم که این بار شما رو مهمان بسازیم. خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
شما لطف دارین ظریف نظر، صدای شما محترم برای من آشناست از طریق امیر رادیویی که شما خیلی سابقه دار است. گفتم میتونم به نصف عمرم و میرسه سابقه ازی هم موافقتو برای شما خواستار هستیم. من برنامه شما رو با گوش میکنم با علاقه مندی.
بسیار تشکر آقای ظریفی. شنیدیم که شما از یک طرف یک تب شاعری هم دارین و هم نظامی هستین و یک کسی هستین که در ساحه‌های مختلف در افغانستان کارهایی داشتین. از اون خاطر گفتیم بهتر است که ما از زبان شما را بشناسیم، اگر امکان داشته باشه در قدم اول اگر خودتان خود و شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
نام غلام حضرت است، نام پدرم سید اکبر است. بیشتر وقتی که نوشتار می داشته باشم یا گپ و توخنی، خب به می تخلص ظریفی به نام حضرت ظریفی نوشتای ما بیشتر در بخش یوتیوب و گوگل اگر شما سرچ کنیم به یک گپ و توخنا هم نظر بیاندازیم، بیشتر شعرهای مرا در اوجه هم دیده و شنیده میتونن خوشبختانه و بعضی از شعرهای مرا بعد دیپلماتورها دیپلم کردن. بعضی نظرهای بحثهای سیاسی که با دوستان می داشته باشم و جای خودم می داشته باشه فقط انمی و خلاص. و بیشترتر برشون وقت کنم 24 سال میشم در فنلان زندگی میکنم. در افغانستان اولا معلم، بعد از او که مرا بردن به عسکری و زمنان بعد از عسکری باز مرا روان کردن به روسیه و یک زمان به روسیه تحصیل کردیم و پس آمدیم به دوره نظامی. دوره نظامی را تا رتبه جنرالی در افغانستان و زمان اول طالبا که آمدن در افغانستان سپری کردیم و زبان اولی که آمدن گزارم و به افغانستان نشد و کوچ کردیم و خانواده آمدیم به روسیه. از روسیه آمدیم به فنلاند.
محترم جنرال غلام حضرت ظریفی، شما سال تولدتان رو نگفتین، در کجای افغانستان تحصیلات داشتین؟
تحصیلات خود ولایت هرات تا صنف 12 به اتمام رساندم. بعد از امتحان کنکور که دادم میخواستم برم 15 ادبیات، چون آنقدر برم زمینه مساعد بود و کمکم درس خوندیم بود، پس آمدیم معلم شدیم. معلمی ما بخش ببخشن مکتب سلادین سلجوقی مکتب زیارجا در هرات و همچنان و در ولسوالی زندجان بالاخره مکتب که جمعیت امیر دوست محمد خان و مکتبی که به طرف های پیاشون بشندان مکتب شدیاد مرفت و دوج معلمی کردیم. و بعد از او که من رفتم به عسکری، از عسکری بازمار سوخ کردن به سربازی و از سربازی بازمار روان کردن به اتحاد شوروی برای تحصیل. امروز زمان ببرا کارمل یا بود دوری اولش و به سه چهار دفعه به تحصیلات نظامی اتحاد شوروی رفتیم، بیشتر به شهر تاشکند و ماسکو یا تحصیلات نظامی داشتم. و ای که باز بعدا آمدیم به افغانستان تا زمانی که ببخشن طالبان آمدن من در افغانستان بودم. بعد از ای که از افغانستان طالبان آمدن به اوج گزارم و کمک مشکل بود و آمدم به طرف های روسیه و از روسیه آمدم به ایجه به فنلاند.
خب هنوز هم نفهمیدیم چند ساله هستین شما؟
تقریبا 3 سال هم میشه محترم، 75 سال میشم نزدیک دیگه، 75 سال هم میشم، ولی صحتم خوب است، زندگیم خوش است، دارای 4 فرزند هستم. برای فعلا یک فرزند من بمی وقتا فوت کرد به سن 50 سالگی هرات مرگز و یک سال هم پورا نمیشه با تاسف. عرض میکنم برای شما که خداوند داغ فرزند بریش پدر و مادر نشان نده، خیلی سخته.
بله زندگی سرتان باشه. خب شما که 75 ساله هستین، نه از دوران ظاهرخان تا امروز میفهمین. یک سوال، چرا در افغانستان اردوی افغانستان مثلا در دوران سلطنت به سلطنت قدر وفادار نبودن، کودتاها و از این قبیل مسائل، بعد از او در جمهوریت اما قسمی، سبب از این چی میبینین شما؟
من والا تا جایی را که فکر میکنم تا زمان ظاهرشاه تحصیلات مشکل بود. مثلا اگر کسی میخواست بره به نظامی به پانتون باید وسیله واسطه میداشت. اگر توجه کرده باشیم بیشتری از خاندان محترم ظاهرشاه موقفهای را داشتن برای فرزند تقریبا قریب صاحب شدن مشکل بود. یک شما ببینید در اون وقتا تضادهای هم بود، مثلا می دیدیم ما شما که قوم ملیت هزاره چقدر خور بود، هیچ هزاره را ما صاحب منصب نمی دیدیم. و کم کم این مطالب حل شده بود و مطالبی را که بود در مکاتب در پوانتون در همه جا درس از طرف استادا خیلی خوب به سوی عالی داده می شد، ولی فرزند قریب واقعا در موشرای به مشکل میتونست که به منصب برسه. ولی وقتی که مسئله داود خان شد و باز بعد از ظاهر خان آمد و باز بعد از داود خان کودتا شد و مراحل شد و چی رقم شد، اینی گفا و سخنا تاریخ مراحل خود میپیمایه. در همه جهان به یک حالت نمانده افغانستان. همین قسم که در سر جان مطالب را از نظر سیاست، از نظر موقعیت، از نظر بیسا مسائل در افغانستان هم تحولات آمده. شما ببینید وقتی که مثلا ظاهرشاه مصروف مسافرت چکاکاش یا امو سردار داود اعلام جمهوریت کرده و هم برای رضی شد و بالاخره رئیس ریاست جمهوریت تایید کرد، او به شکل خیلی آرامش در خارج زندگی میکرد و بعد به چی یک آرامش آمد به افغانستان و زمان داودم که یک دو سه سال تیر کرد و باز بالاخره حزب دموکراتیک خلق افغانستان شد. پیش از این که حزب سر قدرت بیاید مطالبی بود که مسائل چند جریان بود در هرات، مسائل اخوانیزم بود، مسائل پرچمیزم بود، مسائل خلقی ها بود، مسائل ستمی ها بود و بسیاری در امون زمان ظاهرشاه هم همی تظاهرات بود در افغانستان. در زمان داود هم کم کم بود و ولی در زمان داود کم تر بود. به هر صورت مردم افغانستان از هر گاهی اگر باسل کنیم امی فراز و نشیب هایی را که دیدن، در امین فراز و نشیب ها واقعا مردم و تجربه را می داشته باشند و یاد کردن از او به شکل هم تقریبا مترقی و هم پس مانده، ولی اولاد قریب در او وقت هیچ نمی تانست که مثلا از تورینی و جیت تورینی به بالا بره. اما در زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان خصوصا به زمان داود و بعد از او ترقی افغانستان شروع شد، تو همی لازی که ما شما گفت میزنه نم و با تعصب جار و جنجال های سیاسی نمون که افغانستان به پا استاد شوه. در امی به پا استاد نشدن افغانستان یک ظلم بود برای مردم افغانستان. خو حالی هم در جهان سیاست به نحو دگه میچرخه، بحث کردن سر از او وقتهای زیادی بکار است که ما شما باید یک کتاب گپ بزنیم. ای کاش نمی امین کودتا نمی کرد، ای کاش از امی سیاست مدارایی که سیاست کردن رقیب یکی دگه نمی شدن. این رقابت ها جامعه ما را به چالش ها کشید، خلقی علیه پرچمی، پرچمی علیه خلقی، مویزم بر علیه همه، اخوانیزم به این شکل و طوری شد که مسائل سیاسی یک بس جداگانه به کار میدش باش که آدم باید تنها در حیثی هر کس اقلا یکی دو سه ساعت گپ بزنه که مارکسیست چیست، اخوانیزم چیست، آیدیالیزم چیست، ماتریالیست چیست، دگه و دگه اینی گفت.
خب نظر شما هست این مسائل به هر حال، یعنی سبب از این که در دوران شاه یعنی بر علیه یک اردوی منظم کودتا شد، سبب از این آیا امی مداخله ایدولوژی داری یا نفوذ ایدولوژی ها مثلا مارکسیسم لنینیسم بگیم یا اخوانیسم بگیم، یعنی داخل شدن سیاست به اردو را از هم نپاشند؟
ولی در او بخش من به شما عرض کنم که اردو مسئله پاشیدنش یک بحث جداگانه به کار داره. تا جایی که من به خاطر دارم خود اردو از هم پاشیده بود، اردوی منظمی در افغانستان آنقدر بود خیلی خیلی به سوی ابتدایی. در افغانستان اگر شما توجه کرده باشین سلاح مدرن نداشت، صرف تعلیم و تربیه بود. بچه های مثلا خان میتونست بره در اوج یا کسایی که توان مالی میدش باشن یا توان سیاسی و این گفا اونا برن حربی شونزه به وسیله بود، حربی پوانتون هم تقریبا بلوسیله بود. به هر صورت بر شکلی که بود اوج بیشترتر قدرت به دست کسانی بود که جهت داشتن، در جهتی که مثلا زمانی که داود سر قدرت می آید بیشتر او را می دو حزب بود که به نام پرچم و خلق اینا یک حزب بودن و بالاخره ایا اتفاق کردن و یک جای شدن و با کودتای را انجام دادن به زمان داود و این گپا. قبل از دیدیم که داود علیه به چکاکای خود خودش کودتا کرد. مرگ خیبر زمانی که در کابل جسد خیبر برده میشه به متفه جایی که دفن میشه، متوجه شدن خلقی ها و پرچمی ها کسی کود در این یک مرگ خیبر چقدر یک اجتماع به دور ما آمد، چقدر یک گپ شد، این سخن شد. وقتی که این را بردن به قبرستان و نموج دستگیر پنشیری بالا شده گفت که در مسلخ عشق نیکو را نکشن، لعنت صفتان زشت خو را نکشن، گر عاشق صادقی ز کشتن مگرید، مردار بود هر آن که او را نکشن. همین تو مردم به کشته دادن تشویق کرد و تشویق کرد، بالاخره حزب شد و سر قدرت آمد و بنام کشت و کشته را دیگه تا زمانی که طالبان آمدن و تا زمان بعد از او هم تا حالی آمد دیگه بگیر و بکش. مردم مظلوم افغانستان در واقعیت حقشان زیر پا شد، ولی کسانی در زمان پرچم و خلق و ایگ پا باور کنند سر قدرت آمدند در ابتدا، ولی پسان ها بد نبود. یک تعداد اولاد قریب مثلا و یک تعداد کسای دیگه هم، یا مثلا خود یک بنام دیقان یک بنام جنرالزاده، اختلافات در بینشان بود. امی اختلافات تنهایی، پرچمیزم، خلقیزم، ماویزم، اخوانیزم، اینی گه پا مردم مار واقعا به جار و جنجال انداخت که تال ما از او کمر راست کرده نمیتونه با تاسف.
نظرات شخصی شما هم قابل احترام است، منتها شما از نقطه نظر ایدولوژی و سیاسی شما یعنی به یکی از جناح‌ها مربوط بودین، یعنی مثلا خلق یا پرچم.
بله بله، من شما چی پود کنم که زمان دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان روی کار شد، من در روح معلم بودم لیسه پوشن جزندجان رو بازم آمادم به هرات و لیسه زراعت بود و یک گپا و سخنا. وقتی که تشکیلات داد و من هم به شاخهای عزیز به دیموکراتی خلق افغانستان شامل چیشون، بیشترین کسایی که به دولت بودن و اون وقت خلقی و پرچمی ها رو جذب کردن که من هم یک از جمله جذبی ها بودم.
خب دو دوران، یکی هم مسئله خلق و پرچم، یکی خب به شکل مود بود، یکی شکل به شکل بود که خودشان باور داشتن به حزب رفته بودن و از نقطه نظر ایدئولوژیک هم به اصطلاح اتئیزم زیادتر پروپاگاند میکردن. ما شاهد صحبت های خلقی ها و پرچمی ها در بحث ها می بودیم. غیر صحبت ولی ماده مقدم است که روح مقدم است، غیر سر از ایمی ها گپ می زدن، یعنی مردم هم می ترساندن از اون خاطر. چی فکر میکنی یک زیاده روی نشد در دوران؟
شما حق دارین، سوالتان بر جای هست، چون تجربه نو بود تالی، چون انقلاب تا زمان نشده بود. وقتی که خلقی بروی کارمند، اصلا اگه یادتون باشه در هرات و در اون وقت اگر یادتون باشه، نور محمد ترکی و ببر کارمل هر کدام قدرت به دست گرفتن، ما دو جریده داشتیم به نام خلق و پرچم. جریده خلق و پرچم هر دویش متقابلا نشر می شود و اینا به مقابله پرداختن، بلکه امی اندیشه مرد لینیزم لینیزم بیشتر در می دو جریده پخش می شد، هم جریده خلق و هم جریده پرچم. بعد از او که قدرت لبی و ای گپا شد و یا سرکار آمدن، اینمی از روی اینمی اخبار برای مردم تبلیغ می شد. خلقی ها افتخار می کردن که اخوان است و فلان و بیتمدان است و اخوانی ها که جمع شده بودن. از امیجی بود که گلبدینی به وجود آمد و برهان دینی به وجود آمد و جمعیت شد و گلبدینی شد و نمی فهم هزاره یک طرف شد، پشتون یک طرف شد، خلقی یک طرف شد، پرچمی یک سمت شد. شما دیدیم که نور محمد ترکی رو کی کشت؟ خود خلقیش کشت. سر ببر کارمل کی چیکت؟ خود چیکت پرچمیش کرد. یا پالیسی های حزب بود که خود حزبی ها، ما حزبی ها بگیم، به شکل دیپلوماتیک نه بلکه به شکل علمی هر کدامی تحلیل خود داشتن و کارهای مخفی صورت میگرفت. طور مثال در زمان خلقی و پرچمی ها نتوانستن درست فعالیت کنن، فعالیت مخفی داشتن، یا تونستن پرچمی ها که در فعالیت مخفی خودت و امین از پادر بیارن و امین با خیانتی که کرد تونست ترکیر پس کنه، او خود به سر قدرت بیه. یعنی این جبر و جور عزیز واقعا مردم ستمدیدی با کشیدن، نه تنها بلکه بیشترین خلقی ها، بیشترین پرچمی ها هم یکی به دست یکی دیگه کشته شدن. این از کسی پوت و پنهان نیست. وقتی که امین سر قدرت می آید، بهترین انسان هایی را که می تانستن در بخش پرچم فعالیت کنن، بهترین انسان ها را، استاد، معلم، صاحب مذهب، همه بیتیاری را کشت. در زمانی که به پرچمی ها سر قدرت می آیند، به شکل نه انتقام گیری، بله باید بگوییم که به شکل دیالکتیک تونستن که رقیبای خود بشانن. وقتی که خود پرچم سر قدرت می آید و ببر کارمر رئیس جمهور میشه، دکتر سب نجیب هم به او فعالیت ها کست رتبه بالاتری ده پلویش وی تا به جای پیش میره که کارمل و نجیب هم علیه هم شد و بالاخره علیه هم نه. سایدم اون وقت ببر کارمل مریض بود و نمیتونست قرار پیش برده، نجیب قدرت به دست گرفت ولی نجیب کارمل نکشت. به جای چیست تا زمانی که جهادی آمدم و نجیب قدرت نمی خوبی داشت، میتونست که اقلا اداره به دستش باشم. من واقعا از این دوران به نجیب که بود خاطرات را می داشته باشم که طبقی چون فکر می تواند به جامعه خود خدمت کنه. اون وقت یک مطالب را پیش رو آورده بود که مثلا ملاها را جمع کرده بود، مردم هم گپ می زد، آیت قرآن هم یاد داشت و می تواند یک چیز را به پیش ببرد. اون موران که آمدن و مجاهدین و این گپا و سکانه او را کشتن و هم و حال برای ما واقعا در جای مشکل به پیش یک اجتماع من افتخار کنم که من اولا پرچمی بودم، این طور کدیم، او طور کدیم، فلان کدیم، فلان کدیم، ولی من یک از بچه های قریب مردم هستم. درد مردم را درک میکنم با جان و دل و حس میکنم که انسانیت یعنی چی. به خاطر ادی که تا زمانی که من در افغانستان زندگی کردم، تا زمانی که طالبات به دفعه اول آمدن، من در افغانستان زندگی کردم. مجاهدین سر قدرت آمدن مرا نکشتن، به همراهشان کار میکردم. رتبه جنرالی همراه کسانی که با مجاهدین بودم موظف بودم و بلکه رتبه جنرالی هم دارم و من توانستم نظر به سابقه کاری که در نظام داشتم، مطلب جنرال و ناجنرال کاری نیست، همه ما بنده خدا هستیم، ولی رتبه های نظامی باید خیلی اهمیت داره، به خاطر بلدیت کار داره. و من وقتی که به مراحل نظامی بلدیت می داشتم در گارد ملی بالا حصار کار میکردم و بعد از او هم که مجاهدین آمدن با اونا هم تا زمانی که سقوط کردم کار میکردم. طالبا به مرحله اول آمدن واقعا خیلی کشتار و کشتار بود، من مجبورن ترک وطن کردم و آمدم به خارج.
کسایی که تحلیلگرا هستن همی موضوع رو میگن، یعنی در افغانستان در هر زمان مثلا هر حزب که به قدرت گرفت همو حزبگرایی خود کرد یا قوم قومگرایی خود کرد، یعنی یک دولت ملی را، اساس دولت ملی را نتونستن صحیح تقویه بکنن. مثلا در دوران شاه کل ادارات تا اندازه زیاد به شکل اصولی کار میکرد، مثلا پارلمان کار میکرد، در پارلمان تمام اعضاب در اونجا بودن، سیستم آستاستا به طرف خوبی میرفت. اما وقتی که پرچمی هم آمدن و خلقی هم آمدن، هر کس هم اعضای حزب خود تقویه کرد، دیگرها را دشمن میگن دانست. خب خیر، ما از سیاست اگر دور شویم سر شاعری شما کم صحبت بکنیم، در مورد شعر شاعری و در مورد نویسندگی تان این مسائل هم اگر بگوین، برای از این که در افغانستان هم ایام تقسیم شده بود، مثلا پرچمی به نفع پرچمی شعر میگفت و خلقی به نفع خلقی شعر میگفت، اخوانی به نفع اخوانی، ستمی به نفع ستمی، یعنی یک چیز منافع اولیای کشور یک قسم در بین گم میشد به خیالم. نه چی میگین در این مورد؟
بحث سیاسی جدا و بحث ادبی جدا هست. اگر ما بریم در بخش ادب، در ادبگاه محبت پامن بردار دست، در ادبگاه محبت پامن بردار دست، پو اگر خود میگذاری، پو اگر خود میگذاری ترک سر باید نمود. یک شاعر میتوانه که شعر انقلابی را جور کنه و دولت وقت که ظالم باشه میتوانه سر زور چت کنه که تو شعر انقلابی گفتی. و همچنان ادبیات خودش مستلزم بلد بودن است، به شعب مختلف تقسیم میشه، در این پوهنزه یا پوهنزه ها تدریس میشه. اگر شما مثلا دیده باشیم پوهنزه ادبیات در خود پوهنتون و همچنان وقتی که ما میرین به دیار شعر، دیار شعر جایگاه خود می داشته باشه در شعر شاعران، شعر تقدیم میشه که اگر ما شما در باره از گپ بزنیم تا به صوبم گپای ما شما خلاص نمیشه. میگه دوست اون باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و در ماندگی. ببینین، ما ولی به دوستی خوب شما هم این لحظه دو مطرعه را من گفتم، یک شعر بود. یا چی میگه؟ هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد خداش، در همه جا از بلا نگه دارد. دل معاش چنان کن اگرت بلغ زد پای فرشتت، به دو دست دعا نگه دارد. اگر ما همیش قرار ببرین طرف ماتریالیستی که در مطلق عشق جز نیکو را نکشن، لعنت صفتان زیش خو را نکشن، گز عاشق صادق ریزه کفشتن نگرید، مردار بودران که او را نکشن. شعر آزاد است و شاعر قابل افتخار. من شاعر نیستم ولی رد پای شاعرها را نقد کردم کم و بیش. اگر دوستا ببخشن یا کسی بتانه که در روی میدیا بخش یوتیوب ها و بخش امی گوگل کنه نام مره بنویسه حضرت ظریفی شعر، یک عالم شعرهای مره در اوجه میتانه خونده. افتخار می به این نیست که مشاهر، ولی میتانه که برای مردم خود کمک بکنه. اقلا یک کسانی که ابتدایی باشن به خاطر رشد ادبیشون، من به همراهشون یک گام میده بر داشته باشم، میبرم بهترین راست. دوستا و مخلصان دولت در شما هستن که من هم وقتی که به دیار هجرت هستم با خانواده یگانه مصروفیت چون ولی متقاعد هستم به خانش ایشته می باشم، خیلی وقت می داشته باشم به می اطلاع شعر و ادبیات و بنوشتار و ایگه پا
بکنم. منطقه درست شما از پنجره خود موضوعات تحلیل کردین، نظر شما قابل احترام است. منطقه یعنی در هر دوره ایره هیچ کس انکار کرده نمیتونه، مثلا سابقا پادشاه ها پول می دادن و سر شاعرها شعر می گفتن و یگان از آثار سرشان نوشته می کردن. یعنی حتما تمام شاعرانی، بعضی شاعران در جو سیاسی تحت تاثیر مسائل سیاسی یا ایدئولوژیک قرار میگیره، در تحت تاثیر جو سیاسی همیشه قرار میگیرن بعضن شاعران و نویسنده‌های ما، درست نیست؟
ولی من برای شما عرض کنم در زمانی که حزب دموکراتیک خلق افغانستان سر قدرت بود، به نام شبنامه چیزی پخش میشد. از طرف همین جبهات اخوانی شعرهای را پخش که همگی سیاسی بود.
نه ببخشید، این چیزی که شبنامه‌ای که پنهانی چی میشه، خود مخالفین است، نه به شکلی که در اتمسفری که در حاکمیت باشه، نه در او رو میگم، یعنی به شکل رسمی در شرایط رسمی میخواست. هدف می بود این که مخالفین شبنامه پخش میکردن، نور خرج دلشان خواست پخش میکنن، نه
حقشون بوده دیگه.
ما او رو نمیگم که حقشون نیست، یعنی ما میگیم که وقتی که بلی. مثلا ببره کارمل باشه، مثلا کسی شعر گفته میتونه در رویش که تو مثلا عساکر روسی را آوردی مچم چی کردی در رویش آزاد میتونه
در قیاب که گفته میتونه، در قیاب که گفته میتونه، شبنامه خو پخش کرده میتونه، اگه پیشوش گفته چی نمیتونه. ببخشین به این شکل به ادبیات به مسائلی را که ما و شما اگر کمک سر تو با ادب صحبت کنین، واقعا در ادب های محبت با من بردادت یا اگر با می گذاری سرکسر باید نمود محبت به مردم، محبت به وطن، محبت به انسان، محبت واقعا نیرو می خواهد، گذشت می خواهد. یک عاشق تو به معشوق خود جان نسپاره، نمی خواهی که به حسابت عاشقی دست برداره. ببینیم عشق واقعا انسان گرمیده می داره. امیال بسیاری کسایی هستن در قربت و هجرت میگن ما تیر عظمی میرم به وطن خودگریان میکنم. برشون ما شد دگه هست، همه چیز هست، کش میگنیم من وطن خود یاد کردم که دادگاه هم هست. واقعا که چنین است. ولی اینقدر مردمی که از وطن بیرون شدن، وطن خود ترک کردن، هر یک از او پشیمان هستن که ای کاش وطن، همگی مردم افغانستان وطن میگن، هیچ کس نیست که از وطن و زادگاه خود بیزار باشه. خیلی کم کسی یافت میشه که انافی زیر خطر باشه و ولی طوری که من با کسایی که شیشتیم و با کسایی که شنیدیم واقعا به یاد وطن از نظرم هر هموطنی است. هموطن من نیدم که مخالف هموطن خود باشه، لیکن مخالف دشمن خود است دیگه، خطبه این خطلت انسان.
بسیار جد تشکر از اشتراکتان به برنامه، موفق باشین.
سلامت خواست دارتیم، سلام به شما و کسایی که دوستایی که صدای مره میشنون، هزاران سلام.
بسیار جد تشکر، خدا حافظ شما.
خدا حافظ با من، خدا
در خون تپیده تپیده دارم دل در خون تپیده تپیده دارم جان بالا برسیده او جان بالا برسیده جان بالا برسیده رسید جدار جان بالا برسیده چشمم از چشمیات میترسد چشمم از چشمیات میترسد دل میشگون گزیده دل میشگون گزیده گزیده جدارم دل میشگون گزیده گزیده جدارم دل در خون تپیده دل در خون تپیده تپیده دارم جان بالا رسیده رسیده دارم جان بالا رسیده دل آسان نمیتوان فهمید با صدرن شکستن شیشه ای مورا دل در خون تپیده دل در دل در خون تپیده تپیده جدارم جان بالا برسیده جان بالا برسیده رسیده جدارم جان بالا برسیده سر به کومت کشیده سر به قامت کشیده باد سر به قامت کشیده کشیده دارم سر به قامت کشیده